در نظر بگیریم که این دو امر هر دو حادث شده اند حدوثاً زمانیاً، ولی تقدم آنها زماناً و تأخر آنها از یکدیگر را نمی‌دانیم. این بحثش گذشت. در صورتی که عدم تقدم اثر داشته باشد یا تأخر اثر داشته باشد، اینا به صورت مبسوط بحث شد. صورت دوم این است که ما دو حادثه زمانی را نسبت به زمان در نظر نگیریم. احد الحادثه نسبت به حادثه دیگر ملاحظه بشود و در نظر گرفته بشود. آیا در اینجا که دو حادثه است که نسبت به یکدیگر ملاحظه شده است، نه نسبت به زمان، نه نسبت به اصل وجود، نسبت به یکدیگر ملاحظه شده است، یا این است که واقعا اینها با هم هستند یا بینشون تقدم و تأخر هست؟ خب قهرن این که ما بدانیم که نسبت به یکدیگر تقدم و تأخر دارن یا ندارن، یا ندانیم که تقدم و تأخر ندارن یا دارن، این مربوط به این می شود که ما تاریخ حدوث این دو رو یا میدانیم یا نمیدانیم. اگر تاریخ حدوث این دو حادث را بدانیم، این که محل بحث ما نیست، چون هر حادثی که تا مقدم بوده است اگر اثری دارد اثر مال اوست، حادث مؤخر هم اگر اثری دارد اثر او مترتب می شود بلا ای اشکال. ولی اگر جهل به تاریخ داشته باشیم، این باز دو صورت دارد. یا این است که جهل به تاریخ هر دو داریم که محل بحث فعلی ماست، یا جهل به تاریخ احده ما و علم به تاریخ دیگری داریم، این محل بحث ما فعلا نیست. اینجایی که جهل به تاریخ هر دو داریم چه حکمی دارد؟ صاحب کفایه می‌فرمایند که کان الاثر الشرعی لوجود احدهما به نحو خاص من التقدم. این کلیه. بعد خود صاحب کفایه صور مسئله رو بیان میکنند. ما باید ابتداعا صور مسئله رو بیان کنیم و محل نزاع رو هم مشخص کنیم. لذا دیروز ابتداعا عرض کردیم که حادثه اینی که اصل حدوث اونها معلوم است ولی شک که در تقدم احده ما بر دیگری داریم، تارتن عرض کردیم تاریخ حدوث هر دو مجهول است که محل بحث ماست فعلا، و اخرى این است که یکیش مجهول است یکیش معلوم. اینجایی که هر دو مجهول باشد، در اینجا باز خودش صوری دارد که الان محل بحث ماست، زیرا اقسام جهل به تاریخ هر دو حسب عبارت صاحب کفایه چهار قسم است که حکم اینا باید روشن بشود. صورت اولا از صور جهل به تاریخ هر دو حادث این است که اثر شرعی مترتب بر وجود احد الحادثین به نحو خاص تقدم یا تأخر یا تقارن باشد دون دیگری. خب در سابقه مکرری مطلب بیان شد، اینجا هم باید به عنوان مقدمه مطلب بیان بشود قبل از این که ما ذکر صور اربعه و مثال برای هر صورتی را ذکر کنیم. وجود خود بحثا را آورده از صاحب کفایه، مجبوریم بحث کنیم. تارتا وجود محمولی است و اخرا وجود نعتی حسب اصطلاح مشهور، یا بگیم وجود ربطی. وجود محمولی مفاد کانه تامه است، یعنی حمل وجود بر ماهیت می شود. بگیم کان زیدون، زیدون موجودون، امرون موجودون، الماء موجود و هاکذا. اینها تعبیر میکنه ازش به وجود محمولی، که حمل می شود به نحو حمل بسیط بر به اصطلاح ماهیت، که اینجا دیگه حمل و شیء است نه حمل و شیء ان علی شیء، ثبوت و شیء است نه ثبوت و شیء ان علی شیء، لذا قاعده فرعیه در اینجا جاری نیست. در مقابل این یعنی نقیض چنین وجودی عدم محمولی است. عدم محمولی هم همون مفاد سلب تام است، نگید لیسه چون لیسه ناقصه فقط هست، لیسه تامه نداریم، لذا تعبیر میکنیم سلب تام، یعنی سلب و شیء ان شیء نیست، سلب و شیء در مقابل وجود و شیء، نه سلب و شیء ان شیء که مفاد لیسه باشد، چنین چیزی نیست. این یک معنا. پس هر یک از وجود یا عدم تارتن وجود محمولی یا عدم محمولی است که در هر دو به نحو به اصطلاح بساطت یا وجود و شیء است یا عدم و شیء است، نه وجود و شیء لشیء یا عدم و شیء عن شیء. این یک قسم. صورت دوم از وجود و همچنین در مقابل او عدم مفاد لیسه است و قاعده فرعیه جاری می شود، مثل این که میگیم لیس زیدون قائما، سلب می کنیم قیام را از زید، سلب و شیء عن شیء است، لیس زیدون موجودن. خب لیس زیدون موجودن سلب وجود از زید کردیم، این معنای سلب در حقیقت تام است، نه اینکه سلب ناقص، چون ماهیت زید به ماهیه شیء نیست. ولی وقتی میگیم لیس زیدون قائما، خب واضح است که ثبوت قیام یا سلب قیام از زید فرع وجود زید است. اول باید زیدی باشد موجود، بعد بگید آ زید موجود آیا قائم هست یا نیست. خب حالا که روشن شد که هر یک از وجود و عدم تارتن به نحوه مفاد کانه تامه یا سلب تام ملاحظه می شوند و اخرى به نحوه به اصطلاح کانه ناقصه و همچنین سلب ناقص که تعبیر به لیسه می کنیم در اینجا و استفاده از به اصطلاح عنوان لیسه می کنیم، در این به اصطلاح مورد تعبیر می کنند به اصطلاح وجود نعتی. عدم را میگن عدم نعتی، حتی خب وجود محمولی هم نعت بود، اینجا که تعبیر وجود نعتی یا عدم نعتی میکنن از باب مسامحه هست، ولا چون صفات به طور کلی به عنوان اعراضند و اعراض متقوم به موضوعند، لذا ثبوت و عرض لشیئن مفاد کانه ناقصه است و سلب عرض عن شیئن مفاد لیسه است، لذا تعبیر کردن به وجود یا عدم نعتی. بهترش اینه که بگیم وجود و عدم ربطی. این خوبه. چرا؟ چون ربط بین شیء و نفسش نیست، بین شیئی و شیئی، یا به نحو سلب، سلب ربط، ربط شیئی از شیئی، مثل سلب ربط قیام از زید یا ثبوت قیام برای زید، اینا می شود وجود به اصطلاح ربطی یا عدم ربطی. این مقدمه ایست که باید ما بدانیم اون را. حالا در ما نهنوفی تارتن این است که چون ما در باب استصحاب دنبال ترتیب اثریم، اثر شرعی مترتب بر وجود احد الحادثین، این اثر مترتب بر وجود به نحو خاص می شود. چطور؟ مثل این که مثلا وجود به طور مطلق خواه مقدم باشد یا مقارن باشد یا متأخر باشد از حادث آخر، اینجوری نیست. اثر مربوط است به وجود احد الحادثین در صورتی که متقدم بر حادث آخر باشد. و اخرى این است که اثر شرعی مترتب است بر عهد حادثین در فرضی که مقارن با حادث آخر باشد، و صورت ثالث این است که اثر مترتب می‌شود بر وجود عهد الحادثین ولی وجودی که متأخر از حادث آخر باشد. لذا بنابر این به نحوین خاص که در عبارت صاحب کفایی آمده است، معناش این است که به اثر مال وجود عهد الحادثین علا نحو الاطلاق نیست، اطلاق به نسبت الى تقدم و تأخر و تقارن، چون این دو تا حادث به حسب زمان اگر تاریخش ندانیم ولی به نحو واقع وقت نظر از که ما علم داریم یا نه، در واقع یا این دو حادث زمانن مقارنن با هم، یا عهده ما مثلا فرض کنین زید مقدم است بر امر یا مؤخر است از امر. لذا دو حادث یا مقارنن یا عهده ما مقدم است بر دیگری یا مؤخر است از دیگری، دیگه صورت چهارومی ندارد. به نحو قیاس صبر و تقسیم وقتی ما نسبت عهد الحادثین را به دیگری به حسب تاریخ زمان در نظر بگیریم، قهرن صورت چهارومی نخواهد داشت. یکی از این سه صورت است: یا دو تا حادث از نظر زمان با همند، یا فرض کن حادث اول که الف است مقدم است از ب که حادث دوم است، یا مؤخر است از اون حادث دوم. خب اما قسم اول، مثالش حالا ما برای این سه صورت مثالی ذکر کنیم. اونجایی که اثر مال وجود عهد الحادثین باشد اما علی نحو الخاص، خاصی در اینجا به معنی تقدم باشد، مثل در باب خیار عیب، عیبی که بعد از بیع باشد که اثر ندارد، عیبی که در مبیع قبل از اجراء عقد بیع یا معاتاتن فرض کنید باشد، عیب متقدم بر بیع اثر دارد و اون اثر ثبوت الخیار است برای مشتری در صورتی که مبیع معیب باشد. پس بنابراین خیار عیب که اثری است از آثار برای وجود عیب، نه وجود عیب علی نحو الاطلاق، بلکه وجود عیبی که این عیب مقدم بر بیع باشد. پس وجود خاص در اینجا شد وجود مقدم، وجود مراد وجود عیب است در این مثال، عیب متقدم بر بیع اثر دارد، اثرش ثبوت الخیار است برای آقای خریدار. یا مثال دیگر، فرض کنین در باب رهن، اگر عینی به رهن گذاشته بشود، واضح است که راهن که مالک این عین است اگر بخواهد این عین را بفروشد باید، یعنی به بیع صحیح که لازم باشد، باید اذن مرتهن را تحصیل کند. اذن مرتهن شرط لزوم بیع به عین مرهونه است. خب حالا اگر مرتهن اذن داد ولی پشیمون شد، ما این چه کاری بود کردیم؟ الان اگر فردا طلب ما را آقای راه ندهد، از چه طریقی استیفای حق کنیم؟ چون عین را به رهن میگیرن آقای مرتهن، که خاطرش جمع باشد که به طلبی که دارد طلبش وصول میشه، اگر داد داد، اگر نداد این مال را میفروشد و طلب خودش را وصول میکند. این معنای خاصیت رهن است. حالا اگر آقای مرتهن از اذن به بیعی که به آقای راهن داده بود منصرف شد، این رجوع از اذن که آقای مرتهن برمیگردد و پشیمان می شود از اذنی که داده است برای فروش عین، این که اثر دارد؟ این اثر دارد، اثرش این است که بیع دیگه لازم نیست. خب این اثر که عدم لزوم بیع باشد یا بطلان بیع بگید باشد، این در صورتی است که رجوع این آقا قبل از بیع راهن باشد. اما اگر نه، اذن در فروش داد و فوراً آقای راهنم معطل نکرد، فوراً فروخت، این رجوع بعدی آقای مرتهن به درد نمیخورد، موجب بطلان بیع نمیشود. پس رجوع مرتهن از اذن در بیعش این اثر دارد، ولی نه اینکه اثر رجوع به نحو مطلق باشد. رجوعی اثر دارد که اگر قبل از بیع آقای راهن باشد، اگر رجوع قبل از بیع بود، اینجا اثر دارد که موجب بطلان بیع می شود. این مثال قسم اول. و اما قسم دوم که تأخر وجود ها احد الحادثه متأخرن اثر داشته باشد، در فرض تقارن و تقدم اثر نداشته باشد. این مثل چی؟ مثل این که در فقه شنیده اید در کتاب طهارت زیاد این عبارت که متن روایت هم هست که الماء اذا بلغ قدر قرن لا ينجس شيء. حالا اگر یک شیء متنجسی ملاقات با ماء کرد، با ماء کرد، آیا این مطلق ملاقات اثر دارد در طهارت این شیء متنجس؟ اثر ملاقات با ما طهارت و تطهیر در حقیقت این شیء متنجس است. این اثر برای وجود ملاقات هست اما نه مطلقا. ملاقات با مایی که به وصف کریت باشد، ولی ملاقاتی که با ماء کر باشد پس از کریت. اما اگر قبل از کر شدن ما این شیء متنجس ملاقات با ماء بکند، موجب تنجس ما می شود، نه اینکه طهارت برش حاصل شود. کما اینکه در فرض مقارنت هم جمع کثیری از فقها قائل به اینند که اگر همزمان با ملاقات کریت حاصل بشود، بازم طهارت حاصل نمی شود. پس بنابراین ماء کر اگر تحقق پیدا کرد، ملاقات پس از کریت، لذا با وصف تأخر از کریت، ملاقات متنجس با ماء کر در فرض تأخر ملاقات از کریت، اینجا اثر دارد. اثرش عبارت است از طهارت این شیء متنجس. پس اثر ملاقات که طهارت شیء متنجس است با ما در صورتی است که این ملاقات پس از کریت باشد. اما اگر مقارن کریت باشد یا همزمان یا قبل از کریت باشد، اثری به نسبت به طهارت ندارد. صورت سوم که اثر مال حادث است در فرض تقارن. این مثل چی؟ مثل این که ما میگیم اگر کسی دو تا خواهر را همزمان برای فردی عقد کند، این عقد باطل است. اثر عقد بر اختین لشخص واحد موجب بطلان است، ولی بطلان که اثر این عقد جمع بین اختین است یا جمع بین ام و بنت است، این بطلان در یا در باب صلات این است که مثلا صلات مرد و زن کمتر از 10 ذراع و بدون حائل، فرض بگیم قول اون کسانی که قائل به بطلانند که بعضی از فقها قائلند به این که باطل می شود، حالا یا نماز هر دو یا نماز حداقل رجل، اون نماز رجل که باطل می شود در این فرض، این در صورتی است که تقارن باشد بین اون دو تا عقد، یعنی همزمان دو عقد واقع بشود، یا در جمع بین اختین یا ام و بنت، یا تقارن در شروع در نماز کرده باشند. پس بطلان صلات یا بطلان عقد اثر حادثی است که عقد باشد یا صلات باشد، اما با وصف تقارن، نه با وصف تقدم یا تأخر. خب در اینجا این صورت سوم می شود. در این صور ثلاثه اثر مال وجود احد الحادثین است علی نحو خاص. عبارت صاحب کفایه رو دارم توضیح میدم. علی نحو خاص یعنی وجود متقدم مثل مثال اول، وجود متأخر مثل مثال دوم، وجود مقارن مثل امثله ثلاثه سوم. پس بنابراین اثر مال وجود احد الحادثین است، اما نه علی سبیل الاطلاق، بلکه علی نحو خاص من التقدم و التأخر و التقارن. خب در اینجا آیا استصحاب جاری است یا خیر؟ میگیم بله استصحاب جاری. میگیم استصحاب عدم وجود اون حادثی که در فرض تقدم اثر دارد یا عدم وجود اون حادثی که در فرض تأخر اثر دارد یا عدم وجود اون حادثی که در ظرف تقارن اثر دارد، استصحاب عدم اون حادث میکنیم. عدم اون حادث الان همین خواست عدم محمولی است. وقتی عدم محمولی را ما بار کردیم، قهرن موضوع وقتی منتفی شد، یعنی وجود منتفی شد، اثرم به عنوان عرض است، قهرن اثری هم نخواهد بود. ما استصحاب عدم که جاری کردیم در اینجا نسبت به وجود محمولی اون حادث، قهرن اثر ولو به نحوه ثبوت شیء لشیء هست، وقتی معروضی نبود عرضم بر او مترتب نمی شود، موضوعی نبود عرضم قهرن بر او مترتب نخواهد شد. وجودی نبود، با این امثله عرض می کنیم دیگه، در صورتی که وجودی نبود، رجوع از اذن یا مثلا فرض کنین به اصطلاح وجود خیار، خب بیعی میگیم نیست، بنابراین وجود خیار یعنی عیبی نیست، عیب را میگیم، عیبی نیست، استصحاب عدم العیب میکنیم قبل العقد. پس بنابراین اگر عیبی قبل العقد نبود، قهرن اثرش که وجود خیار باشد لغو میشود. اگر بگیم وجود ورود در صلات مقارنن یا عقد مقارنن، این وجود علا نحو الخاص را ما به استصحاب عدم، چون حادثن عدم ازلی میاد، به استصحاب عدم جاری کردیم. عدم هم عدم محمولی می شود، پس وجود محمولیشان سلب می شود با این استصحاب عدم. وقتی وجود محمولی نداشتیم، خواه ناخواه در اینجا مسئله به اصطلاح ترتب اثر هم نخواهد بود. و ها غذا صورت سوم، پس در این صور ثلاثه از به اصطلاح صورت دوم که علم به تاریخ هیچ کدومشان نداریم، در اینجا اثر مال احد الحادثین است علی نحو الخاص من التقدم او التأخر او التقارن. اینجا استصحاب عدم اون حادث جاری است. وقتی استصحاب عدم اون حادث جاری شد، عدم به نحو عدم محمولی عرض می کنم، دقیق مفاد سلب تام. اگر عدم محمولی استصحاب شد، قهرن اثرم خواه موضوع ندارد. برای خاطر دیگه موضوعی نبود، یعنی وجودی نبود، میخواد اثر چی باشد؟ چه اثر وجود مقدم، چه اثر وجود مؤخر، چه اثر وجود مقارن، هیچ کدوم از اینها اثر بار نمی. چرا؟ چون هم وجود مقدم با استصحاب عدم ساقط شد، هم وجود مقارن، هم وجود مؤخر. این حاصل اون چیزیست که صاحب کفایه در قسم اول، چون گفتیم این باز چند صورت پیدا می کند که اثر مال وجود علی نحو خاص، وجودم وجود محمولی شد، نه وجود ربطی یا نعتی. و قهرن سلبم در اینجا سلب به نحو محمولی است، نه سلب به نحو نعتی یا ربط. دقت کردید؟ خب پس در اینجا استصحاب العدم جاری و اثر غیر مترتب. و اما اگر اثر مال وجود نعتی باشد، آیا اینجا استصحاب جاری می شود یا نه؟ بحث ان شاء الله ادامش بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.